با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان برن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در آیات 9 الی 19 در این فصل می‌بینیم که خدا از افرادی که به تازگی از اسارت بابل به سرزمین خیش بازگشته‌اند انتظار دارد به سخنان حجی و زکریا پیام آوران خدا گوش دهند تا فقر و ناامنی، دشمنی و کینه از میان آنها برداشته شود و خدا می‌خواهد به آنان برکت دهد. اکنون بقیه آیات این فصل را بررسی می‌کنیم. در زکریا فصل 8 آیه 12 می‌خوانیم: به طوری که در صلح و آرامش کشت و زر خواهید کرد و محصول فراوان به دست خواهید آورد. درختان انگور از میوه پر خواهد شد و بر زمین باران فراوان خواهد بارانید. تمام این برکات نصیب بازماندگان قوم خواهد شد. برای مدت زمانی خدا رفاه و سعادت را به آن ملت عطا نمود. البته داوری بزرگ خدا بر آنها زمانی آمد که آنان مسیح موعود را رد کردند. تیتوس رومی شهر اورشلیم را نابود ساخت و مردم را در تمام امپراتوری روم پراکنده نمود. بر طبق کلام خدا آنها هرگز از پراکندگی نجات نیافته و به سرزمین خیش باز نگشتند. زکریا فصل 8 آیه 13 میگوید: در گذشته وقتی مردم قوم‌های دیگر می‌خواستند کسی را نفرین کنند، می‌گفتند خدا کند تو هم مثل یهودا و اسرائیل فقیر و درمانده شوی. ولی دیگر این طور نخواهد بود، چون من شما را نجات داده به شما برکت خواهم بخشید. و آنها بعد از این خواهند گفت خدا کند مثل یهودا و اسرائیل خوشبخت و سعادتمند شوی. پس نترسید و مایوس نشوید، بلکه دست به کار شده خانه خدا را بازسازی کنید. حتی امروز نیز یهودیان در بعضی از جوامع افرادی محبوب نیستند و مورد تمسخر، تنفر یا تهدید می باشند. بارها همپیمانان آنان به علت منافع شخصی یا مالی خود یهودیان را تنها گذاشته و ترک کردند. آنها در میان ملت‌های دنیا مورد لعنت و نفرین قرار گرفتند. روحیات ضد یهودی گاهی اوقات در جوامع مختلف افزایش می‌یابد. خدا می‌گوید وقتی آنها را نجات دهم و به سرزمینشان بازگردانم، آنها برکتی برای دنیا خواهند شد. من ایمان دارم که ملت اسرائیل کاهنانی برای ملت‌های غیر یهودی زمین خواهند شد. آنها میان خدا و ملت‌های غیر یهودی در دوران سلطنت هزار ساله مسیح خواهند ایستاد و باعث برکت برای ملت‌های دنیا خواهند گردید. در زکریا فصل 8 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: اگر چنین کنید به شما برکت خواهم داد. وقتی پدران شما مرا به خشم آوردند، آنچه گفتم کردم، گفتم آنها را مجازات خواهم کرد و همین کار را هم کردم. پس وقتی میگویم شما را برکت میدهم، بدانید که حتما برکت خواهم داد. پس نترسید. دقت کنید که در اینجا چندین مرتبه فعل گفتم تکرار میشود. وقتی پدران شما مرا به خشم آوردند، آنچه گفتم کردم. گفتم آنها را مجازات خواهم کرد و همین کار را هم کردم. به عبارت دیگر خدا میگوید که نظرم را در این مورد تغییر ندادم. هر که گناه کند و خدا را به خشم آورد، داوری و مجازات خواهد شد. در این بخش به زمان آینده نگاه میکنیم، وقتی که خدا شهر اورشلیم را پایتخت این زمین خواهد نمود. خدا میگوید که هیچ چیز نمیتواند تصمیم او را تغییر داده یا مانع اجرای هدف خدا شود. خدا میخواهد این کار را با فیض بی‌نهایت و عظیم خیش انجام دهد. پولس رسول در نامه رومیان فصل 9 آیه 15 الی 16 چنین نوشته است: او یک بار به موسی فرمود اگر بخواهم با کسی مهربان باشم با او مهربان خواهم بود و اگر بخواهم بر کسی رحم کنم بر او رحم خواهم کرد. بنابراین برکات خدا به خواهش یا کوشش مردم به آنان عطا نمی شود، بلکه به کسانی عطا می شود که خدای رحیم انتخاب کرده باشد. موسی به نزد خدا رفته و دعا نمود که آیا خدا قوم اسرائیل را نابود خواهد ساخت و در واقع به او گفت موسی دعای تو را اجابت خواهم نمود، ولی نه به این علت که تو موسی از من خواسته ای، بلکه من رحمت و فیض خود را به کسانی نشان می دهم که خودم می خواهم. بنابراین فیض خدا به افرادی داده نمی شود که تلاش می کنند آیین‌ها و مراسم را رعایت کنند و در پرستش و عبادت کلیسا حاضر می باشند، بلکه خداوند عیسی مسیح است که رحمت را نشان می دهد. دوست من، ما می توانیم همراه با پولس رسول بگوییم هر که و هر چه هستیم با فیض خدا است. خدا به ایشان می گوید به علت اینکه آیین‌ها را رعایت کرده یا رعایت نکرده اید نمی باشد. فرقی نمی کند که آنها را انجام داده اید یا انجام نداده اید. من می خواهم به شما رحمت خود را نشان دهم. اما این پایان کار خداوند نیست. این زمان برکت خدا کار کوچکی است. خدا به قربانی های آینده نگاه کرده و می گوید روزی خواهد آمد که دوباره می خواهم به شما توجه کرده و برکت دهم و در آن روز کاری با شکوه و پرجلال در روی زمین انجام خواهم داد. خدا در اینجا به دوره سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح در آینده نگاه می کند. اکنون با توجه به اینکه آنها خدا را در پایان زمانها نمایندگی خواهند نمود، به این معنا نیست که می توانند هر کاری دلشان می خواهد انجام دهند. فیض و رحمت خدا که به ما عطا شده به این معنا و مفهوم نیست که می توانیم هر طور که خواسته ایم زندگی کنیم، با اینکه بعضی افراد چنین تصور می کنند. اکنون به خدا در آیه بعدی گوش دهید. در زکریا فصل 8 آیه 16 می گوید اما وظیفه شما این است، راستگو و با انصاف باشید و با همه با صلح و صفا رفتار کنید. اینها کارهایی هستند که شما بایستی انجام دهید. آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده اید؟ پس توسط فیض و رحمت خدا نجات یافته اید. اما خداوند در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفته است هر که مرا دوست دارد احکام مرا نگاه می دارد. اگر شما او را دوست دارید بایستی احکام و فرامین او را رعایت کنید. شما احکام او را نگاه نمی دارید برای اینکه نجات پیدا کنید، چون شما توسط فیض و رحمت او نجات یافته اید. اطاعت شما از خدا در زندگیتان هیچ چیزی به نجات شما اضافه نمی کند. راستگو باشید. حقیقت را به دیگران بگویید. امروزه در بسیاری از جوامع دنیا دروغگویی در امور متفاوت زندگی موضوع پذیرفته شده و مرسوم است. در زمان حاضر کسب و تجارت نمی تواند به حقیقت و راستی وابسته باشد. تبلیغات اغلب بسیار نادرست و پر از دروغ است. گزارش اخبار و وسایل ارتباط جمعی نمی تواند به حقیقت و راستی وابسته باشند و هیچ تفاوتی هم نمی کند چه حزب یا چه حکومتی قدرت را در اختیار داشته باشد. دولت‌ها و سیاست‌های حکومتی نمی‌توانند به حقیقت و راستی وابسته باشند. به نظر می‌رسد که نمی‌توانید به انسان‌ها در هر یک از امور اجتماعی، سیاسی، مذهبی، نظامی، علمی یا هنری اعتماد کنید. امروزه در تمام این امور ناگهان متوجه می‌شویم که حقیقت و اهمیت آن دیگر مرسوم و روش زندگی نیست. دورانی بود که در مدارس معیارهای اخلاقی معینی آموزش داده می شدند و یکی از آنها این بود که اگر حقیقت را نگویید یک دروغگو هستید و هیچ راهی وجود ندارد که آن را دور بزنید. با انصاف باشید و با همه با صلح و صفا رفتار کنید. در ایام قدیم انصاف و عدالت در رابطه اجتماعی بسیار با ارزش بود. امروزه گاهی می شنویم که حتی در دادگاه ها نیز ناعادلانه حکم شده و افرادی هستند که در مقابل قاضی نیز با اینکه قسم خورده اند ولی دروغ می گویند. منظور از انصاف داشتن در اینجا توجه به نیت و انگیزه درون قلبتان است و نه عمل داوری کردن. من و شما به هر حال قضاوت می کنیم. چه با درستی داوری کنیم یا با نادرستی، چه صداقت در قضاوت داشته باشیم یا نداشته باشیم، در شرایط متفاوت به نوعی قضاوت و داوری می کنیم. در اینجا نیت و انگیزه قلبی مهم است که چگونه است. انصاف یعنی این که قضاوت ما صادقانه و در راستی باشد. در زکریا فصل 8 آیه 17 می خوانیم: در فکر اذیت دیگران نباشید و قسم دروغ نخورید، چون من از این کارها نفرت دارم. در فکر اذیت دیگران نباشید. با شرارت درباره دیگران فکر نکنید، یعنی اینکه نسبت به همسایه خود و انسانها تمکار نباشید. قسم دروغ نخورید، چون من از این کارها نفرت دارم. در واقع زکریا در اینجا دوباره به ده فرمان اشاره می کند. ده فرمان تعدادی از کارهایی را که خدا از آنها نفرت دارد به ما نشان می دهد. آنها به ما داده نشدند تا ما را نجات دهند، بلکه برای اینکه اموری را در زندگی ما نشان دهند که خدا از آنها متنفر است. آنها داده شدند تا برای ما آشکار کنند که نیاز داریم به سوی خدا بازگردیم. همه ما به نوعی تصور می کنیم که خدا محبت است. این حقیقت عالی است، ولی خدا همچنین متنفر نیز می شود. نمی توانید چیزی را دوست داشته باشید بدون اینکه از چیز دیگری متنفر شوید. اگر شما حقیقت را دوست داشته باشید، بایستی از دروغ نفرت داشته باشید. اگر فرزندانتان را دوست دارید، باید از یک سگ وحشی که به فرزندانتان حمله می کند، نفرت داشته باشید. حتما آن سگ را خواهید کشت اگر فرزندانتان را دوست داشته باشید. خدا از چیزهای مشخصی نفرت دارد. می‌خواهم بر آنها تأکید کنم و ای کاش که درباره آنها امروزه بیشتر صحبت می‌شد. خدا از دروغگویی و طمع‌کاری نفرت دارد. خدا از چیزهای زیادی نفرت دارد که امروزه در دنیا مرسوم است و انجام می‌شود. در زکریا فصل 8 آیه 18 می‌خوانیم: پیام دیگری از جانب خداوند قادر متعال بر من نازل شد. زکریا دوباره آنچه قبلا گفته را تکرار می‌کند. خدا می‌خواهد بدانید که خدا خودش این سخنان را بیان نموده است. زکریا فصل 8 آیه 19 می‌گوید: روزها و ایام سوگواری که در ماه‌های چهارم، پنجم، هفتم و دهم برگزار می‌کردید به پایان خواهد رسید و این مراسم به اعیاد شاد و پرنشاد تبدیل خواهد شد. پس شما نیز از این به بعد راستی و صلح را دوست بدارید. خدا در واقع به آنان میگوید: من هرگز به شما روزهای روزداری را ندادم. این روزهایی که برای روزه گرفتن تعیین کرده اید و به عنوان آیین و مراسم مذهبی رعایت میکنید را تبدیل به روزهای جشن خواهم نمود. روزهای شادمانی و روزهای محبت، حقیقت و صلح، اینها حقایقی هستند که در فرهنگ‌ها و جوامع امروزی ما یافت نمی‌شوند. در شگفتم که اگر حقایق بزرگ کتاب مقدس و ارزش‌های اخلاقی که در کلام خدا گفته شده اند مورد توجه قرار گرفته و تعلیم داده می‌شد، تأثیر عظیمی بر جوامع امروزی ما می‌گذاشت. بعضی از ما ایمان داریم که چنین خواهد شد. خدا در حقیقت می‌خواهد بگوید: من نمی‌خواهم که شما با آن چهره غمگین و پرهیزکاری که دارید به نزد من بیایید، بلکه می‌خواهم با شادی و خوشی نزد من بیایید. دوست من، تعداد زیادی از ما مسیحیان آنطوری که باید باشد از اینکه مسیحی هستیم خوشحال و شاد نمی‌باشیم. خدا می‌خواهد که ما بسیار شادمان و خوشحال باشیم. فکر می‌کنم که مرکز بزرگ شادی برای مسیحیان باید کلیسای محلی باشد. شاید فردی در اینجا بپرسد آیا منظور شما این است که ما باید در حیات کلیسا یک زمین ورزشی داشته باشیم؟ نه، منظور من این است که دور هم جمع شده و کلام خدا را بررسی کنیم. این کار بایستی به ما شادی بدهد و دوست مسیحی عزیز، اگر مطالعه و بررسی کلام خدا به شما شادی نمی‌دهد، مشکلی در وجود و درون قلب شما است. در زکریا فصل 8 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: مردمان بسیاری از ممالک جهان برای زیارت به اورشلیم هجوم خواهند آورد تا در این اعیاد شرکت کنند. مردم یک شهر به شهر دیگر رفته خواهند گفت ما به اورشلیم می‌رویم، شما هم با ما بیایید تا برویم از خداوند قادر متعال طلب برکت کنیم. این آیات به آینده نگاه می کنند، یعنی به این واقعیت که شهر اورشلیم پایتخت زمین نه فقط از نظر سیاسی بلکه همچنین از نظر مذهبی نیز خواهد شد. این آیات به دوره نگاه می کنند که آن را دوره حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح می نامیم. شیوه نگارش این آیات در متن اصلی آشکار می کنند که آنچه گفته شد مربوط به زمان آینده است. زکریا فصل 8 آیه 22 میگوید: آری، بسیاری از مردم و حتی ملت‌های بزرگ به اورشلیم نزد خداوند قادر متعال خواهند آمد تا او را عبادت نموده از او طلب برکت کنند. مردم زیادی از ملل مقتدر جهان به اورشلیم برای عبادت می‌آیند و از خداوند متعال برکت می‌طلبند. در اینجا به طور مشخص به شهر اورشلیم اشاره شده است. با صراحت باید گفت که امروزه شهر اورشلیم مکانی مناسب برای عبادت و پرستش خداوند نیست. اکنون در آنجا انواع مذاهب را می توانید پیدا کنید و تعداد مسیحیان واقعی در آنجا بسیار کم است. اما روزی آنجا مرکز حاکمیت خدا در دوره سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح خواهد شد. قبلا به فصل دوم کتاب اشعیا اشاره کردیم و قسمت‌های دیگری نیز در کتاب مقدس وجود دارند که با نبوت‌های کتاب زکریا هماهنگ هستند. این موضوع نشان می‌دهد که چرا اهمیت دارد کتاب زکریا مطالعه و بررسی شود. تعداد زیادی از معلمین در زمان حاضر بر روی کتاب دانیال تاکید می‌کنند. اگر به کتابخانه‌های دانشکده‌های مسیحی بروید متوجه می شوید که انواع کتاب‌های تفسیر و بررسی کتاب دانیال وجود دارند، در حالی که در مقایسه با آن تعداد کتاب‌های مربوط به کتاب زکریا بسیار کمتر می باشند. دوستی دارم که باور ندارد حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح بر روی این زمین خواهد بود. او اعتماد ندارد که خدا قوم اسرائیل را دوباره به سرزمینشان باز خواهد گرداند و همچنین باور ندارد که خداوند دوباره به اورشلیم خواهد آمد. او ایمان دارد که کار خدا با قوم اسرائیل به پایان خواهد رسید. او کتابی در ارتباط با کتاب دانیال نوشته است و به من گفت که باورهایش را با کمک کتاب دانیال اثبات نموده است. به او گفتم آیا تا کنون به این نکته توجه کرده اید که هیچ نبوتی به طور شخصی و جدای از دیگر قسمت‌های کلام خدا نیست؟ نبایستی فقط کتاب دانیال را بررسی کنید. چرا کمی کتاب زکریا را نیز مورد بررسی قرار نمی دهید؟ او با چهره خندان به من نگاه کرد و گفت نیازی به آن ندارم. بنابراین با صراحت به او گفتم خب آشکار است. اگر این نظریه را داشته باشید که کار خدا با قوم اسرائیل به پایان رسیده، پس نخواهید توانست کتاب زکریا را مورد بررسی قرار دهید. دوست من، کتاب زکریا به طور واضح آشکار می‌کند که کار خدا با اورشلیم و قوم اسرائیل به پایان نرسیده است. در زکریا فصل 8 آیه 23 می‌خوانیم: در آن روزها 10 نفر از قوم‌های مختلف دست به دامن یک نفر یهودی شده خواهند گفت ما را نیز با خود ببر چون می دانیم خدا با توست. در آن روزها، چه روزهایی؟ این شیوه بیانی است که بارها در کتاب مقدس در آن روز یا در آن روزها به دوره سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح اشاره می کند که خواهد آمد. ایام مصیبت عظیم در واقع شروع آن است و با آمدن عیسی مسیح و برقراری حاکمیت 1000 ساله او ادامه خواهد یافت و آنگاه دوره سلطنت 1000 ساله مسیح با پادشاهی ابدی او ادامه می‌یابد. در آن روزها 10 نفر از مردمان بیگانه دست به دامن 1 نفر یهودی شده می‌گویند ما را هم با خود ببر، زیرا شنیده ایم که خدا با توست. آیا کار خدا با قوم یهود به پایان رسیده است؟ در دوره حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح، کلیسا از روی زمین برداشته شده است. متوجه می شوید که کلیسا نمی تواند در چنین دوره‌ای بر روی زمین باشد. به نظر من منظور از عدد 10 در اینجا یک عدد کامل است و به این معنا می باشد که تمام قوم‌های غیر یهودی در آن روز شهر اورشلیم را مکانی عالی محسوب می کنند و می خواهند به آنجا بروند. چرا؟ چون خداوند عیسی مسیح در آنجا خواهد بود و معبد با شکوه خدا در دوره 1000 ساله در آنجا است و محلی عالی برای پرستش خدا خواهد بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 8 در کتاب زکریا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 9 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب زکریا فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت اولین مجازات، آمدن مسیح. به پایان بخش تاریخی در این کتاب رسیده ایم و اکنون وارد سومین و آخرین بخش بزرگ این کتاب می شویم که آن را نبوت مجازات ها می نامیم. این قسمت را به 2 بخش دیگر تقسیم کرده ایم. نبوت مجازات های اول در فصل های 9 الی 11 می باشند که از جنبه نبوتی در ارتباط با آمدن عیسی مسیح برای اولین بار می باشند. نبوت دومین مجازات در فصل های 12 الی 14 است که در رابطه با بازگشت عیسی مسیح در آینده می باشد. خواهیم دید که این بخش جدید بر پایه همان پیش‌زمینه‌ای است که در 10 رویای زکریا مشاهده کردیم، ولی از یک دیدگاه متفاوت به آن نگاه می‌شود. با قوم اسرائیل در ایام زکریا شروع می‌شود و در آن روزهایی که تعدادشان کم بود و بازماندگان مایوس در حال تلاش برای بازسازی معبد بودند، خدا حجی و زکریا را به نزد آنان فرستاده بود تا آنها را تشویق به بازسازی معبد کنند. زکریا با اوضاع محلی شروع کرده و آنگاه به آینده نزدیک اشاره می کند. یعنی زمانی که آنها برای مدتی برکات خدا را تجربه می کنند. سپس او از میان قرنها به آینده دور نگاه می کند. خدا نقشه و هدفی داشت. یعنی آمدن مسیح موعود. بایستی دوباره آمدن عیسی مسیح را درک کنیم. او بار اول به عنوان نجات دهنده می آید و دومین بار به عنوان حاکم قادر خواهد آمد. در آمدن اول صلیب را مورد نظر داشت و در آمدن دوم تاج پادشاهی را بر سر خواهد داشت. در برنامه آینده بررسی این قسمت از کتاب زکریا را که به طور خاص در ارتباط با عیسی مسیح موعود است را شروع خواهیم نمود.